ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 آبان 1398 خورشیدی برابر 13 نوامبر 2019 میلادی. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور و همکارانمان در برنامه خبری ساعت 14 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. با ادامه حملات موشکی از نوار غزه و پاسخ اسرائیل به این حملات، مقام‌های بیمارستانی می‌گویند شمار کشته‌ها در نوار غزه به 18 نفر رسیده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هواپیماهای اسرائیلی صبح چهارشنبه مناطق دیگری در نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن شمار دیگری از جمله تعدادی از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. پیشتر گزارش شده بود که موشک پراکنی شبه نظامیان فلسطینی از غزه به داخل خاک اسرائیل روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرده است. تاکنون 2 اسرائیلی در اثر این حملات مجروح شدند. در پی حمله تقریبا همزمان ارتش اسرائیل به محل سکونت 2 تن از فرماندهان سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه و دمشق در روز سه‌شنبه، اعضای این سازمان موشک پرانی به داخل اسرائیل را آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به درخواست اخیر یک مقام امارات متحده عربی درباره انجام مذاکره جامع و کاهش تنش در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران مذاکره سیاسی را تنها راه حل مشکلات منطقه می‌داند و از همه توانش برای ایجاد این فضا استفاده می‌کند. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، روز 19 آبان ماه از ایران خواست برای کاهش تنش در منطقه و کمک به احیای اقتصاد ملی خود با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه خلیج فارس وارد مذاکره جامع شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از آن منتشر می شود که معاون وزیر خارجه ایران هم از دیدارهایی با مقامهای اماراتی خبر داده بود. در چند ماه گذشته تنش در خلیج فارس به دنبال حمله به چند نفتکش در سواحل امارات و تأسیسات نفتی عربستان سعودی تشدید شده است. جانین آنز، رئیس سنای بولیوی، روز چهارشنبه خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور معرفی کرد.
به عنوان رئیس سنا بر اساس قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری سوگند می‌خورم که تمام اقدامات لازم را برای بازگرداندن صلح به کشور انجام دهم.
ساعتی بعد از این اظهارات دادگاه قانون اساسی بولیوی خانم آنیز را به عنوان رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناخت. اوا مورالس، رئیس جمهوری مستعفی بولیوی که به مکزیک پناهنده شده، این اقدام را کودتا خواند. جانین آنیز از مخالفان دولت مورالس بود. اوا مورالس روز یکشنبه در پی تظاهرات ناشی از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری بولیوی که ماه گذشته برگزار شد از مقامش کناره‌گیری کرد. آقای مورالس با اختلاف 10% پیروز انتخابات اعلام شده بود، اما مخالفان او را به تخلف و دستکاری نتیجه انتخابات متهم کردند. در پی بالا گرفتن درگیری خیابانی میان موافقان و مخالفان دولت، فرماندهان نظامی و پلیس خواستار کناره‌گیری اوا مورالس از قدرت شده بودند. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق با انتقاد از افزایش تعداد کشته شدگان اعتراضهای اخیر خواستار توجه فوری به خواسته های مشروع معترضان شد. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده، آقای پومپئو در جریان گفتگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی اعتراضات عمومی مسالمت‌آمیز را از ارکان دموکراسی دانسته و کشته شدن معترضان در نتیجه سرکوب آنها توسط دولت عراق و گزارش‌ها درباره روبودن معترضان را نکوهش کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده از نخست وزیر عراق خواسته است تا فوراً گام‌های لازم برای توجه به خواسته‌های مشروع معترضان را با اجرای اصلاحات و مقابله با فساد بردارد. و معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از رفع توقیف فیلم خانه پدری با دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمد مهدی طباطبایی نژاد روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت نامه دادستانی تهران مبنی بر رفع توقیف این فیلم دریافت شده است و نمایش آن در سینماها از چهارشنبه شب از سر گرفته می شود. فیلم خانه پدری یک بار سال 93 به مدت یک روز اکران شد و بار دوم نمایش نسخه تغییر یافته آن دو هفته پیش با دستور دادستانی متوقف شد.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. واکنش چین و روسیه به گزارش جدید دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد عملکرد تهران. عدم دریافت پاسخی مثبت از عربستان سعودی به پیام حسن روحانی به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی. تمدید وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی، فرمانی که 4 دهه پیش وضع شده است. صدای ما را از مجله خبری ساعت 14 ایران رادیو فردا میشنوید. چین در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عملکرد تهران و بیانیه سه کشور اروپایی در مورد تهران با انتقاد مجدد از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای، خواهان حفظ کنترل و اجرای این توافقنامه هسته‌ای شده است. پیش از این روسیه از آنچه هیستری سیاسی به خاطر کشف ذرات اورانیوم در یک سایت ایران خواند انتقاد کرد و آن را اقدامی نادرست برشمرده بود. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را پیگیری کرده اینجا در استودیو روزبه، پکن و مسکو که از حامیان تهران به شمار میدن، چه نکاتی را در مورد گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد و همچنین بیانیه سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مطرح کردند؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که دولت این کشور گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه کشورهای اروپایی رو دیده و اعتقاد داره که خروج یک جانبه آمریکا از برجام و کارزار فشار حداکثری این کشور علیه تهران ریشه مشکلات فعلی بحران اتمی ایران است و از همه طرفین از جمله اروپا و ایران خواسته که کنترل خودشون رو حفظ کنند، به اجرای کامل و کارآمد برجام ادامه بدن و اختلافات رو در چارچوب این توافق حل کنند. سخنگو وزارت خارجه چین تاکید کرده که پکن خواستار راه حل دیپلماتیک و سیاسی برای مسئله اتمی ایرانه. از طرف دیگه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کرده، خواستار اون شده که باید به ایران و دبیرخانه آژانس امکان داد وضع رو به طور کامل روشن کنند و به سوالات مشخص پاسخ‌های مشخص بدن. و در مورد بحث بیانیه اروپا هم اشاره کرده که باید راه‌های مشخصی برای ایجاد فرصت جهت فعالیت دیپلماتیک اتخاذ بشه. هر دو کشور خب از حامیان ایران هستند که اشاره‌ام کرد و همراه با فرانسه، بریتانیا و آلمان بر حفظ توافق اتمی با ایران همون برجام تاکید کردند. این هم اشاره بکنم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو روز 20 آبان اشاره کرد که ایران غنی‌سازی در تأسیسات فردو رو از سر گرفته و در این حال ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بوده پیدا شده. خب آقای منصور فرهنگ دیپلمات پیشین ایرانی ساکن آمریکا درباره همین رضا تقی‌زاده تحلیلگر در مورد بیانیه اروپا و واکنش ایران راجع به موضوع صحبت کرده که صحبت‌ها رو با هم می‌شنویم.
دولت مدعی هست که با کاهش تعهداتش در مقابل توافق اتمی سعی میکنه اروپا رو قانع کنه یا تشویق کنه یا تهدید کنه که به تعهداتش به برجام برگرده و اونطور که جمهوری اسلامی انتظار داره کمک‌های بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. من جمله انتظاری که برای راه اندازی سازوکار مالی با اعتبار 15 میلیارد دلار با پیشگامی فرانسه زیر نظر جمهوری اسلامی بوده و یا اینکه در جهت توسعه تجارت و انجام صادرات نفت به اروپا یک معجزه صورت بگیره، که اینها با برداشتن قدم هایی که به عقب هست و این قدم ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی، مورد تایید نظامیان حکومت هست، وضعیت دشوارتر میکنه. بیانیه سه کشور بزرگ اروپایی در تقبیه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده و تهدید به اینکه این اقدامات بدون پاسخ نخواهد بود، درست اشاره مستقیم به وضعیتی است که میتونه به کشیدن ماشه یا اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن بی انجامه. معنی ساده تر این است که پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه از نظر اقتصادی، که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره. وضعیت بسیار دشواری است در حقیقت، بندبازی بین دو گزینه بد و یا بدتره.
خب این رو هم اشاره بکنم که فرانسه، آلمان و بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای احیای فعالیت در فوردو شدیدن ابراز نگرانی کرده بودند و از تهران خواسته بودند که یا مفاد برجام رو رعایت بکنه یا علیه اون اقدام بکنه.
خب در همین حال تهران واکنش داشته به گزارش آژانس و همچنین بیانیه فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا. از این واکنش رو بگو روز به.
خب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی در روز سه‌شنبه خطاب به وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از اونها انتقاد کرد که فقط یک تعهد نشون بدن که در 18 ماه گذشته به اون عمل کرده باشن. و خب قبلا هم مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اروپایی‌ها 11 تعهد در مورد فروش نفت ایران، بازگشت پول اون، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل و هوانوردی و کشتیرانی دادن، ولی به هیچ کدوم از این وعده ها عمل نکردند. خب البته اروپایی هم در این زمینه همیشه انتقاد میکنن از فعالیت های ایران، به خصوص کاهش تعهدات برجامیش. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایرانی ساکن آمریکا، درباره انتقاد محمد جواد ظریف از کشور اروپایی صحبت کرده که با هم میشنویم.
انتقاد ظریف از اروپا بر مبنای فرضی قرار داره که بعد جز اوهام حسابش کرد، به این شکل که اگر بین ایران و آمریکا اختلافی هست، اروپا بیاد طرف ایران رو بگیره. این یه خیال پوچ و بی‌معنیه. از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن. اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن، یا با ترامپ یا بدون ترامپ. ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه یک ممکنه از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره. در حال حاضر بین ایران و آمریکا دولت ترامپ یک توافق خیلی جالب هست، و اون اینه که هیچ طرف جنگ نمیخواد. ترامپ جنگ نمیخواد برای اینکه جنگ 100% به ضررش از نظر مبارزات انتخاباتی. ایران هم جنگ نمیخواد، میدونه که هر نوع درگیری نظامی میتونه برای ایران سخت هزینه ساز باشه. بنابراین جنگ لفظی تا کی بتونه ادامه پیدا بکنه ما نمیدونیم، ولی کلید حل این مسئله مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست.
این رو هم اشاره بکنم که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین، پایتخت اتریش، هم گفته که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میده این نهاد همچنان دسترسی کاملی در ایران داره، و البته خواستار اون شده که گزارش نباید با اقراض سیاسی بزرگ نمایی بشه.
واکنش تهران، مسکو و پکن به گزارش جدید دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد عملکرد تهران و همچنین عکس‌العمل به بیانیه سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا. روزبه بلهری بود از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما شنوندگان درباره مسائل روز.
آقای روحانی فرمودن که میتونستن با امریکا صحبت کنن وقتی که نیویورک بودن و فرجی بشه در این شرایطی که الان مردم ما درش هستن. ما باید این سوالو بکنیم که جناب آقای روحانی، شکستی که این کارو نکردی و منافع ملی رو به لجبازی آخوندی مثل خودت سید علی ترجیح دادی، و ایشون چون دستور داد، این خمینی همون زمان یک دستوری رو داد که اگر تمام ملت بگوید آری من میگویم نه، شما آقای روحانی، اگر تدارکات چی هستی و این 6 سال تدارکات چی بودی، چرا الان استعفا نمیدی؟
در مورد آژانس که ایران جدیداً گفته که اینا دروغ میگن، هرچی میگن در مورد نیروگاه اتمی ایران، دیگه مشخص شده کی دروغ میگه کی راست میگه. شما انقدر خودتون دروغ میگی، یک مسئله هست میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اروپایی‌ها اینا را میگن و حقیقت هست، و تو این حقیقت ها ایران هم مجبور میشه معاملهای خفتبار بکنه با کشورهای دنیا. خیلی متاسفم برای سردمدارای جمهوری اسلامی.
آقای روحانی میفرمایند که اگه یک سال دیگه فشار رو تحمل کنید و در برجام بمانیم، میتوانیم سلاح بخریم و بفروشیم. یکم برید تو بر حرف ببینید که این رئیس جمهور مملکت ما هیچ حقیقتی رو از وضعیت کشور نمیدونه، یا هم که خودشو میزنه به اون را. کشوری که الان یه پوشک نمیتونه تولید کنه، صادرات واردات شده صفر، چند تا بشکه نفت رو میذارن توی کشتی با خودشون میبرن تا اون ور دنیا هیچکی نمیخره. حالا شما اگه سلاح هم که بسازید بخواید بفروشید، اصلا کی از شما سلاح میخره؟ از ترس آمریکا کی با شما معامله میکنه؟ به حال مملکت یه نگاه کن، یه کاری بکن که به درد این مملکت بخوره، یه چیزی بگو که به درد این مملکت بخوره. این حرفا دیگه چیه میزنی؟
آقای روحانی سرعت تردمیل سیاست هسته‌ای تو بیشتر کن، قدماتو تندتر بردار ببینیم ترش چی میشه، یا لاغر بگو چند تا گام دیگه مونده. بابا حوصله‌مون سر رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در تهران مذاکره سیاسی را تنها راه حل مشکلات منطقه خوانده و افزوده که تهران از همه توانش برای ایجاد چنین فضای استفاده می کند. قبل از این عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه گفت عربستان سعودی به پیام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی جواب مثبتی نداده است. گرفتاری های مناسبات تهران و ریاض را از کامران متین استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس جویا شدیم.
به نظر من میشه در واقع یک نوع مقایسه کرد بین موضعی که ایران در رابطه با مشکلاتش با ایالات متحده داره و همین مشکلاتی که بین ایران و عربستان است. در رابطه با ایالات متحده ایران میگه که ما مادامی که تحریم ها سر هستن حاضر به مذاکره نیستیم، یعنی ما تحت فشار حرف نمیزنیم با طرف مقابل. من فکر میکنم همچین منطقی در مورد عربستان و ایران هم حاکم است، یعنی عربستان در حالتی که در یمن درگیر یک جنگی هست که خب حوثی ها از ایران کمک دریافت میکنن و در واقع فشاری که از سوی حوثی ها میاد بر اونها به نوعی در واقع فشار ایران هم از نظر عربستان محسوب میشه، یا مثلا نفوذی که ایران در عراق اعمال میکنه همین حالا خب ما میبینیم این همه تظاهرات هست و سیاست عراق تا حدود زیادی تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران هست، یا مثلا حضور ایران در سوریه و اینها، همه اینها شرایط رو در واقع در منطقه برای عربستان به وجود آورده که در حالی که این وضعیت ادامه داره طبیعتاً مذاکره با ایران از موضع در واقع ضعف خواهد بود، حداقل این چیزی است که عربستان سعودی تصورش رو میکنه. از اون طرف تحولاتی که به خصوص در این یکی دو ماه اخیر رخ داده به نظر من رهبران عربستان رو تا حدودی قانع کرده که اتفاقاً روند قضایا شاید برخلاف چیزی که در طول تابستان ما شاهدش بودیم، حمله به نفتکش‌ها و به پهپاد آمریکایی با تاسیسات نفتی، اتفاقاً گذشت زمان به نفع ایران نیست. مثلا شما همین چند روز اخیر شاهد بودیم که کشورهای اروپایی عضو برجام تهدید کردند که به اصطلاح نقض برجام از روی ایران رو ممکنه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن، و خب این بازگشت تمامی تحریم علیه ایران از روی شورای امنیت ایران رو در وضعیت بسیار بدتری قرار میده. خب طبیعتا عربستان ممکنه فرض بکنه که کمی صبر بیشتر در رابطه با مذاکره با ایران اتفاقا ممکنه اونها رو در موضع قوی تری قرار بده.
مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی طی سالها و دهه‌های
اخیر به طور کلی تو هم با مسائل و مشکلات و حتی تشنج بوده. این وضعیت فکر میکنیم به کجا ممکنه منتهی بشه؟
بله این مسئله هست، ولی خب ما اگر تاریخ رو کمی دورتر هم بریم، دوران خوب بوده، مثلا دوران قبل از انقلاب یا مثلا دوران حتی رئیس جمهوری آقای رفسنجانی، آقای خاتمی. این مناسبات وقتی به نظر من بسیار تیره شد که به اصطلاح احساس عربستان این بود که ایران داره منطقه رو به اصطلاح زیر هژمونی یا استیلای خودش در میاره، و این در طول مثلا 10-12 سال اخیر به خصوص رخ داده. برنامه اتمی ایران، حضور ایران در منطقه به دلیل از بین رفتن رژیم عراق و اینها، یعنی وضعیتی رو میشه تصور کرد که این بالانس یا توازن قوا طوری باشه که این روابط بتونه حسنه بشه. ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی رابطه ایران و عربستان نهایتاً تابعی هست از رابطه ایران و آمریکا. اگر در اون زمینه در مسئله برجام یا کلا رابطه ایران و آمریکا گشایشی حاصل بشه، احتمال بسیار زیاد رابطه ایران و عربستان هم بهبود خواهد یافت. یا اگر ایران به هر دلیل نفوذش در منطقه کم بشه، مثلا این تظاهرات عراق منجر به کمتر شدن نفوذ ایران بشه، یا در یمن عربستان بتونه به یک طوری مسئله رو فیصله بده، اون موقع خب احتمال اینکه بتونن دوباره از موضع برابر به اصطلاح به لحاظ ژئوپلیتیک حرف بزنن هست. ولی در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم که این نامه‌نگاری و اینا خیلی مؤثر باشه از سوی جمهوری اسلامی.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
با فرارسیدن پاییز، طول موجهای رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی در خصوص جمهوری اسلامی را که 4 دهه پیش به دنبال انقلاب سال 1357 در ایران و اشغال سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری وضع شده، برای 1 دیگر تمدید کرده است. بنابر این فرمان، دولت و شرکت‌های ایالات متحده آمریکا از هر گونه تجارت مستقیم و غیر مستقیم نفت و گاز با جمهوری اسلامی منع شدند. جمشید زند.
کاخ سفید واشنگتن با اشاره به اینکه روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده، اعلام کرده است که دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای 1 دیگر تمدید کرده است. در اطلاعیه منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، دونالد ترامپ تاکید کرده که لازم می‌داند وضعیت اضطراری ملی در فرمان اجرایی 1270 در مورد ایران ادامه پیدا کند. تمدید وضعیت اضطراری ملی بدین معنی است که سیاست رایج از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا کنون ادامه می‌یابد. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در پی حمله دانشجویان گروه موسوم به خط امام به سفارت آمریکا در تهران، اشغال این سفارت و گروگانگیری کارکنان آن، فرمان 1270 را صادر و تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. در 29 دی ماه 1359 توافقی بین ایران و آمریکا در الجزایر به دست آمد که هدف آن پایان دادن به بحران ناشی از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران بود. کارمندان سفارت پس از 444 روز از اسارت آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. در سال 1995 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز فرمان اجرایی 12957 علیه ایران وضع شد. آقای کلینتون در فرمان اولیه تحریم‌ها علیه ایران همکاری تجاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع کرد و دو ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. طی سالهای گذشته دیگر رؤسای جمهور آمریکا نیز فرمان وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را هر سال تمدید کردند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه. شما چی گیم
می‌کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در اخبار شنیدیم که فیلم خانه پدری رفع توقیف شده است. همین موضوع مورد بحث و نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار داشته است. امروز مانیا منصور سری زده است به شبکه‌های مختلف اجتماعی. بحثا چه بوده؟
بله، همطور که گفتید رفع توقیف مجدد فیلم خانه پدری در توییتر خیلی داغه. توقیف این فیلم الان خودش یک داستان طولانی شده. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که یکی از مطرح‌ترین فیلمسازان امروز سینما ایران است، به مدت 9 سال توقیف بود تا اینکه از اول آبان رفع توقیف شد و اکران گرفت. بعد از مدت کوتاهی دوباره توقیف شد و امروز خبر رسیده که این فیلم مجدداً از امشب اکران میشه. کاربران با هشتگ‌های خانه پدری، کیانوش عیاری و فیلم توقیفی به این خبر واکنش نشون دادن. توییت‌هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم، از جمله رضا دورمیشیان، کارگردان جوان سینما ایران که فیلم‌های خودش با مسئله توقیف روبرو بوده، در توییتی نوشته: بدون شک نمایش مجدد خانه پدری دستاورد بزرگی برای سینمای ایران است، چرا که توقیف هر فیلم سینمایی به معنای جنایتی فرهنگی است. امیدواریم به زودی شاهد نمایش تک تک فیلم‌هایی باشیم که هر کدام بنا به مصلحتی پوچ توقیف شدند. صالح نوشته: خانه ما روی پشت بام است، همسایه‌ها سال یک بار برای کولر سر می‌زنند ولی هر ماه مالکیت مشاع خود را به ما یادآوری می‌کند تا یادمان نرود تراس ما ملک آنهاست. مثل هنر مملکتمون می‌مونه، هر از گاهی اعمال مالکیتی میشه تا یادمون نره مال خودمون نیستیم، وجودمون از بزرگواری صاحبان است و ما مستأجریم. آرش توییت کرده: دادستانی تهران از کیانوش عیاری بابت همراهی‌های لازم که به اکران مجدد فیلم کمک کرده تشکر کرده. البته نامه اعتراضی اخیر سینماگران یا تلاش‌های خانه سینما هم بی‌تأثیر نبوده. این وسط ساده لوحان و پاچه‌خواران هم مبهوت محاسن رئیسی هستند. فرزانه نوشته: به سردبیر همشهری جوان و باقی دوستان یواش یواش بگید یهو هول نکنه، خانه پدری رفع توقیف شده. احسان رستگار سردبیر همشهری جوان هست که از مخالفان سرسخت این اکران این فیلم بوده و در تلویزیون هم علیه فیلم صحبت کرده. اما کاربر دیگه به اسم ابراهیم نوشته: تبریک به اهالی سینما، سپاس از ریاست محترم قوه قضاییه که با تدبیر خود امیدها را در بین اهالی فرهنگ و هنر زنده نگه داشته. صادق اما معتقد توقیف حماقت بود، رفع توقیف حماقتی دیگه. مهدی در توییتی نوشته: در ملأ عام شلاق میزنند و چوبه دار علم میکنند، در خیابانها با چماق و اسید و قمه بر سر و صورت زنان میزنند، اما یک فیلم سینمایی را به بهانه نمایش خشونت از پرده‌های سینما پایین می‌کشند. کاش این دل رعوف را در کهریزک و 209 و بند 2 الف اوین و پل حافظ و دور میدان ولیعصر هم ما می‌دیدیم. بنفشه نوشته: اوضاع مملکت و دلیل این بلا تکلیفی اقتصادی و سیاسی و میشه در همین روند توقیف و رفع توقیف خانه پدری در طول 10 سال گذشته دید. یکی توقیف میکنه و یکی رفع توقیف، دوباره یکی توقیف میکنه و نفر بعدی رفع توقیف. حالا این فیلم کی دوباره توقیف میشه نمیدونیم. رسول نوشته: برای رفع توقیف فیلم سیاه خانه پدری فقط میشه گفت متاسفم. از فردا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد هر مزخرفی و به اسم فیلم بدون نظارت به خورد مردم میده و موزه ما هیچه. و زهرا معتقده: خیلی مشتاقم ببینم که دیگه کجای فیلم رو سلاخی کردن که به اون اجازه نمایش مجدد دارن. آخرین توییتی هم که میخونم مال صادق هست: رفع توقیف خانه پدری و تلاش دیگری برای قهرمان ساختن از ریاست محترم قوه قضاییه.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود از رادیو فردا و آنچه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت مطرح کردند. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل گوناگون روز 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.